ساعت 6 بعد از ظهر وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. منابع متعدد از نزدیک بودن دستیابی به توافق برای آزادی ده‌ها گروگان اسرائیلی خبر می‌دهند. خبرنگار و فیلمبردار شبکه المیادین در جنوب لبنان کشته شدند. و میزان صادرات نفت در بودجه 1403 1,350,000 بشکه در نظر گرفته شده. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. منابع متعدد از جمله رهبر گروه افراطی حماس از نزدیک بودن دستیابی به توافق برای آزادی بخشی از گروگان‌های اسرائیلی خبر می‌دهند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز شامگاه دوشنبه گفته بود توافق برای آزادی شماری از گروگان‌ها نزدیک است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابعی در قطر که گفته می‌شود در زمینه دستیابی به توافق میانجیگری می‌کند، می‌گویند این توافق شامل آزادی حدود 50 تن از گروگان‌های اسرائیلی در قبال آزادی زندانی‌های زن و کودک فلسطینی از اسرائیل خواهد بود. همچنین بنابر گزارش‌ها توقف درگیری به مدت چند روز نیز بخش دیگری از این توافق است. خانواده گروگان‌های اسرائیلی در روزهای اخیر با برگزاری تجمع و راهپیمایی نارضایتی خود را از نحوه رسیدگی دولت اسرائیل به این موضوع ابراز کردند. آنها نگرانند که با ادامه عملیات نظامی همه جانبه در نوار غزه، امنیت عزیزانشان به خطر بیفتد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان و در پی حملات تلافی جویانه اسرائیل در جنوب این کشور، یک خبرنگار و یک فیلمبردار شبکه المیادین کشته شدند. بنابر این گزارش همچنین یک شهروند غیر نظامی دیگر نیست که گفته می شود دستیار این گروه خبری بوده در این حمله کشته شده. این افراد در نزدیکی مرز لبنان با اسرائیل در شهر تیر حرفا کشته شدند. ارتش اسرائیل هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده است. شبکه خبری المیادین در لبنان به حزب الله این کشور و جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، ده‌ها خبرنگار در نوار غزه جان خود را از دست دادند. در خبر دیگر، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید در بودجه سال آینده دولت به دنبال صادرات 1,350,000 بشکه به قیمت هر بشکه 65 یورو است. احسان خاندوزی که سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نیز هست، این موضوع را در جریان یک نشست خبری درباره سرفصل‌های لایحه بودجه سال 1403 که به مجلس داده می‌شود بیان کرد. در روز سه‌شنبه وزیر نفت ایران نیز گفت دولت در نظر دارد تولید نفت تا پایان سال جاری به 3,600,000 بشکه و در سال آینده به 4,000,000 بشکه برسد. جواد اوجی در همین حال مهمترین پروژه حوزه انرژی ایران را فشار افزایی در میدان پارس جنوبی عنوان کرده که به گفته او اگر طی 3 تا 4 سال آینده انجام نشود، این میدان شاهد افت فشار محسوس خواهد بود. و روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه موافقت کرد. بر مبنای این مصوبه دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه توسعه ما به تفاوت 90% برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با دیگر شاغلان را به اجرا درآورد. اما رای دهندگان هلندی قرار است فردا چهارشنبه پای صندوق‌های رأی بروند تا نمایندگان جدید پارلمان را از میان احزاب مختلف انتخاب کنند. احزابی که بیشترین رأی را کسب کنند برای تشکیل دولت ائتلافی آینده این کشور وارد مذاکره خواهند شد. در انتخابات امسال مسئله مهاجرت یکی از موضوعات کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی بوده است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
انتخابات سراسری هلند در حالی برگزار می شود که مارک روته، رهبر پیشین حزب مردم برای آزادی و دموکراسی، پس از 13 سال قرار است از سمت نخست وزیری کنار و دفتر خود در لاهه را ترک کند. انتخابات روز 22 نوامبر در واقع 2 سال زودتر از موعد و در پی اختلافات کابینه ائتلافی هلند بر سر مسائل مهاجرتی برگزار می شود. انتخابات ها در هلند برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای دنیا روز چهارشنبه برگزار می شود که هدفش افزایش میزان مشارکت مردمی است. آقای روته پیش از این از رهبری حزب مردم برای آزادی و دموکراسی کنار رفته و جای خود را به یک مهاجر کرد متولد ترکیه به نام دیلان یشلیگوزگریوس داده بود. زنی که با وجود پیشینه خانوادگیش موافق اعمال سیاست های سخت در قبال مهاجران است. در مقابل روته اعلام کرده که پس از این انتخابات از سیاست کناره‌گیری خواهد کرد. بن‌بست دولت روته با اختلاف اعضای این ائتلاف و لایحه‌ای در خصوص محدود کردن سیاست‌های مهاجرتی رقم خورد، چرا که دو حزب دموکرات 66 و اتحادیه مسیحی با این لایحه مخالف و در مقابل احزاب مردم برای آزادی و دموکراسی و همچنین دموکرات مسیحی موافق آن بودند. در نتیجه می توان انتظار داشت که مسئله مهاجرت تا چه اندازه در این انتخابات می تواند کلیدی و چالش برانگیز باشد، مقوله ای که به کنار رفتن مارک روته ای منجر شد که رکورد طولانی ترین دولت در تاریخ این کشور را به نام خود ثبت کرده است. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 3 حزب قرارداد اجتماعی جدید که یک جریان ضد ساختار و تازه تأسیس است با 27% آرا به همراه حزب حاکم مردم برای آزادی و دموکراسی با 26% و همچنین ائتلاف چپ سبزها و حزب کارگر با 25% بیش از سایرین مورد اقبال مردم این کشور قرار دارند. با این حال حزب راست افراطی برای آزادی به رهبری خرت ویلدرز که تاکنون در دولت حضور نداشته یکی از جریان‌های سیاسی در این کشور است که در میان افکار عمومی هلند بسیار مورد توجه قرار گرفته و احتمال حضورش در کابینه بعدی افزایش یافته است، به ویژه که مسئله مورد علاقه این جریان سیاسی یعنی محدودیت‌های مهاجرتی به یکی از موضوعات مطرح در کمپین‌های انتخاباتی در هلند تبدیل شده است. حزب برای آزادی موافق اعمال سیاست‌های سختگیرانه در قبال مهاجران و به ویژه مسلمانان است و حتی بیشتر از ایده تعطیل کردن تمام مساجد در هلند سخن گفته بود. تشکیل دولت در هلند معمولاً پروسه‌ای زمانبر است و از زمان جنگ جهانی دوم به بعد به طور متوسط 94 روز برای تشکیل یک ائتلاف زمان لازم بوده است. این در حالی است که آخرین کابینه این کشور رکورد طولانی ترین زمان را به خود اختصاص داد و 299 روز پس از برگزاری انتخابات احزاب مختلف بر سر تشکیل یک کابینه با یکدیگر به توافق رسیدند. در نتیجه و در حالی که این دولت هم به دلیل اختلاف بر سر موضوع مهاجرت سقوط می‌کند، می‌توان انتظار داشت که باز هم با توجه به نتایج نزدیک نظرسنجی‌ها، هلند مدت زمان طولانی درگیر مذاکرات برای تشکیل دولت جدید خواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
خانواده ایران خانم بانویی که به مادر بزرگ مدلینگ ایران معروف شده بود شامگاه دوشنبه از درگذشت او خبر دادند. در سالهای اخیر شبکه‌های اجتماعی در کنار صنعت مد پنجره‌ای را برای ایران خانم گشوده بود تا او در سنین سالخوردگی ضمن تبلیغات پوشاک برای مخاطبانش از عشق به زندگی و تلاش برای دستیابی به حقوق انسانی و اجتماعی بگوید. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
ایران خانم زنی که در دهه 80 و 90 زندگی فعالیت در رشته مدلینگ را تجربه می‌کرد و دفاع از حقوق زنان و برقراری عدالت اجتماعی از دغدغه‌هایش بود، روز دوشنبه در پاریس درگذشت. ایران خانم که اوایل آبان ماه 94مین زادروزش را جشن گرفته بود، در دهه اخیر ساکن فرانسه شد. فعالیت اعضای خانواده‌اش در صنعت مد و طراحی از جمله دخترانش فرانک و فریده اسدیان و اشتیاق او به لباس و جذابیت‌هایش سبب شد تا ایران خانم نیز وارد این عرصه شود. ایران خانم و شماری از اعضای خانواده با برند گوچی همکاری می‌کردند. عکس‌های پرشمار از او در حال تبلیغ پوشاک در نشریاتی از جمله هارپر بازار و عربیا مد هم منتشر شده است. در شبکه‌های اجتماعی اما به ویژه در صفحه اینستاگرام ایران خانم که بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد، عکس‌های او، فرزندان و نوه‌هایش معمولاً با متن‌های آموزنده، سرشار از امید و زندگی همراه است. در این متن‌ها هم می‌شود خواند که او سن و سال را فقط یک عدد می‌داند، هم می‌توان دید که ایران خانم به برابری حق زن با مرد و جستجوی بدون تبعیض حقوق زنان در قالب حقوق انسانی باور دارد.
روز جهانی زن را به تمام خانوما تبریک عرض می‌کنم.
در میانه اعتراضات اخیر مردم ایران، ایران خانم نیز که از مخالفان دیرینه حکومت جمهوری اسلامی بود، شعار زن زندگی آزادی را سر داد و در نزدیکی 93مین جشن زادروزش سوار بر ویلچر به تظاهرات پاریس رفت. عکسی از او منتشر شده که نشسته بر ویلچر پلاکاردی را با مضمون صدای ایران باش در دست دارد، در حالی که پالتوی از مارک لوی ویتون بر تنش است و یک سنجاق سینه با طرح ایران که توسط آزاد آیدن طراحی شده روی لباسش دیده می شود. او که همسرش در دوران محمد رضا شاه پهلوی دیپلمات بود، معمولاً در جمع‌هایی که همگی لباس‌های شیک بر تن داشتند حضور داشت. انقلاب 1357 مصادره اموال خانوادگیشان را در پی داشت و ایران خانم روی کرده به زیبایی لباس و مد را به عنوان مجالی برای مبارزه با ناملایمات زندگی برگزید. در دوران نداری هم حفظ یک ظاهر شیک برای ایران خانم مهم بود. دانیال میرزاپور نوه ایران خانم که در فرانسه طراح است میگوید که مادر بزرگش بعد از انقلاب هنگامی که پولی برای خریدن کرم برای پوستش نداشت، پوست میوه ها را جمع می کرد و آن را روی صورتش می گذاشت. به گفته دانیال، ایران خانم هر شب در حالی که اخبار تلویزیون را دنبال می کرد، پاهایش را با قرار دادن در مخلوطی از آب گرم و نمک شاداب نگه می داشت. بانویی که به گفته خانواده‌اش حتی اگر هیچ چیزی نداشت همیشه مراقب خود بود، در ماهای پیشین که به درگذشتش منتهی شد، به دلیل کهولت سن و سستی کمتر در شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شد. آثار فعالیت‌های ایران خانم اما همچنان برقرار است. از جمله در مجموعه‌ای که به همراه نوه‌اش تشکیل داده و تیشرت‌هایی را می‌فروشد که جملاتی برگرفته از فرهنگ کهن ایرانی بر آن نقش بسته است. بازخوانی تاریخ و فرهنگ ایران از دغدغه‌های او بود. نوه ایران خانم می‌گوید که قرار است یکی از تولیدکنندگان ایرانی به زودی عطری را با نام او روانه بازار کند. عطر ایران خانوم.
شهاب عموپور گزارش میداد. اما 28 اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد که هر سال در کشوری متفاوت برگزار می شود، قرار است از 9 روز دیگر در امارات متحده عربی آغاز شود. بشنوید جزئیات بیشتر را در این رابطه در گزارشی از اردشیر طیبی.
دیپلمات‌ها و فعالان محیط زیست حدود 200 کشور جهان در حالی از حدود یک هفته دیگر در اجلاس تغییرات آب و هوایی دبی گرد هم خواهند آمد که به گفته بسیاری از کارشناسان کره زمین با سرعت به سمت فاجعه زیست محیطی حرکت می‌کند و اقدامات دولت‌ها بسیار کندتر از میزان لازم برای پاسخ به این فاجعه پیش رو است. کنفرانس دو هفته‌ای دبی که از روز 9 آذر آغاز خواهد شد، دنباله کنفرانس سال گذشته شرم الشیخ در مصر است که در آن کشورها بر حمایت مالی از دولت‌های فقیرتر و آسیب پذیر و همچنین کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی توافق کردند. اما همزمان در حاشیه همان کنفرانس مصر کشور میزبان توافقی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا امضا کرد. بسیاری از فعالان محیط زیست امضای چنین توافقی را دهنکجی به نیاز فوری کره زمین به برنامه نجات دانستند. امسال نیز برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در امارات با انتقادات فراوانی روبرو شده است. امارات متحده عربی پنجمین تولید کننده نفت در جهان است و توسعه سریع و خیره کننده شهرهای این کشور با کمترین توجه به پیامدهای زیست محیطی انجام می شود. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز به تازگی در گزارشی به خسارات توسعه دبی به خلیج فارس اشاره کرده است. به نوشته این روزنامه، عجایب مهندسی همچون عمیق‌ترین استخر غواصی جهان و امکانات اسکی سرپوشیده و بزرگترین فواره دنیا در این شهر کویری به افزایش شوری و دمای خلیج فارس دامن زده و تنوع زیستی در دریا و اکوسیستم ساحلی را متأثر کرده است. بخش عمده‌ای از آب مصرفی در دبی، پرجمعیت‌ترین شهر امارات متحده، با نمک زدایی از آب خلیج فارس حاصل می‌شود و بازگشت نمک حاصل به داخل خلیج منجر به افزایش دما و شوری آن شده است. دبی به تنهایی و فقط در سال 2021 بیش از 617 میلیارد لیتر آب خلیج فارس را نمکزدایی کرده است. انرژی لازم برای این تأسیسات نمکزدایی نیز از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود و با انتشار کربن همراه است. در پاسخ به این انتقادات، حاکمان دبی از برنامه‌ای برای کاهش 30% تقاضای انرژی و آب تا سال 2030 و چرخشی 100% به انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2050 رونمایی کردند. اما با این حال، برخی کارشناسان از عدم تمرکز این برنامه بر حل مسئله شورتر شدن خلیج فارس انتقاد کردند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و با شنیدن این گزارش به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.